شهر بر جان زنت آمیانه، آتش عشقت کشد از تا بودم زمانه. من بی تو می نگارم چون شب شام تارم، دل عاشق غمی داره غمش را نمیداره چقدر
پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان خوب و میهن دوست، شادمانیم توفیق خدمت به شما شنوندگان گرامی به دست آمده و میتوانیم برنامه ای از مجموع برنامه های قند پارسی را تقدیمتون کنیم.
و اما پیش از گفتن حکایت‌های امروز، سخنی از بزرگی بشنوید. آنجا که گوید: من عمری درباره انسان مطالعه و پژوهش کردم، ولی اعتراف می‌کنم که از او هیچ نمی‌دانم. موجودی که می‌تواند با نگاهی از جاده‌های روشنی به تیرگی اهریمنی گام بگذارد.
در این باره شاعر شیرین سخن نیز چنین سروده: از ره غفلت به گدایی رسی، گر به خدایی به خدایی رسی.
گویند ظریفی خدمتکارش را برای کاری به راه دوری فرستاد. خدمتکار راه را نمی دانست. گفت:
قربان، می ترسم گم شوم.
مرد گفت: اگر گم شدی برگرد بیا تا من تو را راه نمایی کنم.
گویند مردی لباسش را به درخت آویزان کرد و به رودخانه رفت تا خود را شستشو دهد. در این فاصله دزدی آمد و لباسش را برد. مرد ناچار عریان به سوی خانه روان شد. چند روز بعد باز مرد برای شستشو به رودخانه آمد، اما این بار با لباس به داخل رود رفت. یکی از دوستانش او را دید و با شگفتی پرسید: چرا با لباس به داخل رودخانه رفته ای؟ گفت: لباسم تر شود اما بر تنم باشد، بهتر است که خشک باشد اما بر تن دیگری.
Thank you. گویند دیوانه ای کودکی را ربود و با خود روی مناره یا گلدسته بلندی برد و مردم دنبال او بودند که کودک را نجات دهند. دیوانه که چنین دید برای ترساندن مردم گفت:
اگه منو دنبال کنین کودک را از بالای مناره به زیر می اندازم.
مردم که چنین شنیدند ناچار از تعقیب او دست کشیدند. در این هنگام نصرالدین رسید و او را از قضیه خبر دادند. بیدرنگ به خانه رفت و اره‌ای آورد و به دیوانه گفت:
گوش کن مرد، اگر بچه را رها نکنی که سالم به پایین بیاید، با این اره مناره را از بیخ اره می کنم تا بیفتد.
دیوانه که از افتادن مناره ترسید، بچه را به سلامت پایین آورد.
گویند در طبقه دوم خانه جوها یک اتاق کوچک چوبی بی سقف بود. جوها آن را برای اجاره گذاشت. مردی برای گرفتن اتاق آمد، اما دید که سقف ندارد. به جوها گفت: این که سقف ندارد، در زمستان چه کار کنیم؟ جوها گفت: کاری ندارد، اتاق را برگردان.
گویند شخصی برای اجاره خانه ای رفت. هرچه نگاه کرد تا آشپزخانه و آبریزگاه و دیگر بخش‌های خانه را بیابد موفق نشد. برای همین از صاحب خانه پرسید:
مطبخ کجاست؟
گفت: این مطبخ نیازی نداری، چون همسایگان برای تو چیزی میپزند بی زحمت.
پرسید:
تنوری هست برای نان پختن؟
گفت: این آن نیز مانند مطبخ است، چون همسایگان نان میپزند تو نیز با آنان شریک میشوی.
پرسید:
آبریزگاه؟
گفت:
در بیرون خانه جایی است، به آنجا برو.
پرسید:
راه بام برای خواب کجاست؟
گفت: بیرون خانه جایی گشاده است، آنجا میخوابی.
آن شخص گفت:
بسیار خوب، حال که حاجتهای خانه همه در بیرون است، ما هم در بیرون سر میبریم و کرایه نمیدهیم.
و در این باره حضرت مولانا میفرماید: یک غریبی خانه میجست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او: این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مر تو را مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر، در میان داشتی حجره دگر. و رسیدی میهمان روزی تو را، هم بیاسودی اگر بودید جا. گفت: آری پهلوی یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست.
شکر شکر شبت همه تو بیانه، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
گویند پیرزنی همسایه جوها بود و او را بزی لاغر و زشت بود. روزی آن را به بازار برد که بفروشد، اما موفق نشد و دست از پا درازتر به خانه بازگشت. جوها که چنین دید دلش به حال او سوخت و به او گفت:
نگران نباش همسایه، من کاری میکنم که بتوانی بزت را بفروشی. فردا با هم به بازار میرویم و من جلو میآیم و بزت را قیمت میکنم و آنگاه بر سر قیمت با تو چانه میزنم، اما تو به کمتر از 100 دینار راضی مشو.
روز بعد همراه همسایش به بازار رفت و در میان خریداران قرار گرفت و گزی برای اندازه‌گیری با او بود. سپس به سوی زن رفت و طوری که او را نمی شناسد شروع به اندازه گرفتن درازا و پهنا و بلندی بزغاله کرد و مردم در این میان جمع شده بودند و تماشا می کردند. بعد قیمت گذاری کرد: 10، 20 و 30 دینار تا رسید به 90 دینار. اما پیرزن گفت:
به کمتر از 100 دینار نمی فروشم.
جوها آهی کشید و گفت:
افسوس که 100 دینار ندارم، وگرنه حتما خریدار بودم.
براخش را گرفت و رفت. یکی از خریداران که چنین دید وسوسه شد و گمان کرد که در بزغاله سری نهفته است. پیش آمد و آن را به 100 دینار خرید و بعد پیش جوها رفت و گفت:
راستین سر این که آن بز را میخواستی بخری چه بود؟
جوها نشست و دوباره درازا و پهنای بز را اندازه گرفت و گفت:
این را بدان که اگر درازیش 2 انگشت و پهنایش 1 انگشت بیشتر بود، پوستش برای تار یا تبل مناسب بود.
حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما ایرانیان پاک نهاد در سراسر جهان.
روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن و پرفروغ باد.
همراهان، روز دیگر است و ما با برنامه دیگر به پیشگاهتان آمدیم.
دوستان ارجمند، مهر و محبت و دوستی از واژه‌های بسیار ارزشمندند، چیزهایی که بایستی در استواری و پا بر جایشان بسیار کوشید.
پس سخن کوتاه می‌کنیم و به سخن شاعر معاصر زنده یاد ابوالحسن ورزی گوش می‌سپاریم تا ببینیم از مهر و عشق چه می‌گوید. به من آن روز بخشیدند عمر جاودانی را که نوشیدم ز جام عشق آب زندگانی را. ز حرف عشق نیکوتر در آن حرفی نمی بینی اگر با چشم دل خوانی کتاب زندگانی را.
اشک تمساح می‌ریزد. بله، گریه دروغین را به اشک تمساح تعبیر کردند، خاصه گریه و اشکی که نه از سر دلسوزی بلکه از رهگذر ریا و تدلیس باشد، تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سوء نیت گریه کننده جامعه عمل بپوشد. مثلا مرد ثروتمندی بمیرد و فرزند یا فرزندان کم سن و سالی از خود باقی گذارد، مفتخاران و شیادان که همه جا و همه وقت چون علف هرز سبز می شوند در ماتم متوفا اشک حسرت می ریزند تا اعتماد بازماندگان را جلب کنند و دار و ندار متوفا را یک سره تصاحب کنند. این اشک های مزورانه را در عرف اصطلاح عامه اشک تمساح گویند که مخوفترین اشکهای روی زمین شناخته شده است. اگرچه اشک تمساح ریشه تاریخی ندارد، چون علت تسمیه آن از نظر علوم طبیعی قابل توجه به نظر می رسید، لازم است به این مورد اشاره‌ای بکنیم. چنان که می دانید تمساح سوسمار بزرگ دریایی است که چون در رود نیل و بعضی از رودخانه های پر آب آفریقا نیز زندگی می کند، به آن نهنگ مصری و نهنگ آفریقایی نیز می گویند. پیشترها معتقد بودند که غذا و خوراک تمساح به کمک اشک چشم او تامین می شود، بدین سان که هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بیجانی ساعتهای متمادی بر روی شکم دراز می کشد. در این هنگام اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش بیرون می ریزد که حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی آن می نشینند. پیداست که سموم اشک تمساح آنها را از پای در می آورد، یا فرضاً نیمه جان هم که بشوند و قصد فرار کنند، به علت لزج بودن اشک تمساح نمی توانند از آن دام گسترده نجات یابند. خلاصه هر بار که به تعداد کافی حیوان و حشره در دام اشک تمساح افتد، تمساح پوزه‌ای می جنباند و به یک حمله آنها را در کام می کشد و دوباره برای شکار کردن طعمه‌های دیگر اشک می ریزد. به همین علت تا تا چندین سال پیش که درباره اشک تمساح تحقیقات کافی نشده بود، خاصیت اشک او را در این می‌دانستند که تمساح از آن برای شکار طعمه و تغذیه استفاده می‌کند. ولی در پژوهشی تازه چنین دانستند و گفتند در تاریخ اشک تمساح شهرت پیدا کرده است. در سال 1400 میلادی سر جان ماندویل، جانگرد انگلیسی، گفت تمساح قبل از بلعیدن طعمه‌اش اشک دروغی می‌ریزد. لنزی جانسون در سال 1924 در چشم 4 نوع تمساح پیاز و نمک ریخت، ولی اثری از غم و اندوه و گریه در آنها نیافت. پس ملاحظه می‌فرمایید که این اشک تمساح که اینقدر مشهور شده مبنای واقعی ندارد و صحیح نیست. و پژوهشگری دیگر در سال 1932 میلادی پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که هیچ حیوانی جز انسان بر اثر اندوه گریه نمی کند. به باور دانشمندان انسان تنها موجودی است که گریه می کند. ریزش اشک در فشارهای هیجانی یا خوشحالی زیاد در هیچ آفریده دیگری به غیر از انسان به عنوان یک کار و عمل طبیعی شناخته نشده است. این نکته هم ناگفته نماند که اخیراً یکی از دانشمندان ضمن آزمایش به این نتیجه رسید که اشک تمساح و لاک پشت یکی از نیازهای طبیعی این دو حیوان است. توضیح آن که در کنار چشم تمساح و لاک‌پشت غددی وجود دارد که مازاد آب و نمک بدنشان از آن غدد به خارج ترشح می شود. به همین دلیل تا کنون آب نمک مترشحه را با اشک تمساح اشتباه می گرفتند.
در پایان این گفتار، چون پیرامون اشک و گریه سخن گفتیم، از لحاظ حسن ختام بی مناسبت نیست یادآوری شود که بر اثر آخرین تحقیقات دانشمندان ثابت شده که گریه کردن عمر را طولانی می کند. به عقیده این دانشمندان، گریستن خاص اشخاص عاطفی و دارای دلی مهربان نیست، بلکه کسانی که در طول زندگی خود به مناسبت‌های مختلف گریه می‌کنند، دست کم 5 سال بیشتر از کسانی که گریه نمی‌کنند عمر می‌کنند. به باور دانشمندان، طولانی تر بودن عمر بانوان نسبت به آقایان به این سبب است که زنان توانایی بیشتری برای گریه کردن دارند. پزشکان میگویند مردان به هنگام تحت تأثیر قرار گرفتن لب بالایی خود را محکم نگه می‌دارند تا از گریه خودداری کنند. اخیراً این نکته هم ثابت شده که تمساح آنقدر زرنگ نیست که فریبکار باشد، زیرا فریبکاری مستلزم آن است که موجود از شعور پیشرفته و عقل زیادی برخوردار باشد. تمساح هر وقت که دهان باز می کند تا یک طعمه بزرگ را ببلعد اشک می ریزد و این به علت تأثر یا برای فریبکاری نیست، بلکه درست به آن می ماند که ما انسان ها وقتی دهان دره می کنیم چشم های من از اشک تر می شود.
Thank you.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتنه.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز خبرهای خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت، کاش موقعی بودیم.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.